آیه 40 و جزاء و سیعتن سیعتن مثلها. آقا یه بدی یه بدیه، طرف برگشته میگه هو هو به خودت با والده و همشیره و بقیه متعلقات و یه هو گفت یه هو بگو تموم شد دیگه، یه دونه زده. نه ما زدنمون اساسیه، فهم کنی یه دونه نمیزنی، یه فوش داده با ماشین میزنی بهش، این نیستش دیگه. جزاء و سیعتن اگه دیگه خیلی میخوای مثلها. اما ببینید فمن عفا، کسی که عفو بکنه و اصلحه، یعنی علاوه بر این که عفو کرد و بخشید دنبال اصلاحه، یعنی حتی یه اشتباهی طرف کرده عفوش کردیم، میخوام حتی یه کاری بکنیم رابطه‌مون باهاش خوب شه و او رو هم اصلاح کنیم، فاجره علی الله، اجر این آدم بر خداست. یعنی یه گناهی که بخشید و خدا جاش بهش، بعد خدا یه گناه 5 تومانی رو ببخشید و عفو بکنید، دیگه به شما 5 تومن نمیده. خدا عدداش زیر 1000 میلیارد نیست، 1000 میلیارد خوبه نه 1000 میلیارد بد. مثلا انا انه لا یحب الظالمین، خدا کسی که زیاده روی بکنه به جای یه سیئه درد و سیئه بدر رو نمیخواد. این برای حوزه اخلاق همون خدایی که گفته جزاء و سیئات سیئات مثلها، عفا و اصلح هم چی گفته؟ آیه رو قطع نکن. یه روایت داریم ننوشتم که از کدوم امام معصوم علیه السلام، میفرمایند که عجیبه از کسی که برای خرید برده پول میده، برای خرید آدمای آزاد اخلاق نمیده. شما پول بدی چی میخری؟ برده، یه غلامی، یه کنیزی، این مال شما میشه. پول دادی یه آدم برده، کسی که دون پایه بوده در جامعه رو خریدی. من میگم تو اخلاق به خرج بده، چی بخر؟ آزاد بخر، آدم آزاد، نه آدم دون پایه. کی؟ یه بار یه آدم بزرگوار، یه آدم عالی رتبه رو با محبت بکن بنده خودت. تو چه آدم بیزاقی هستی تو معامله؟ پول میدی آدم دون پایه میخری. من میگم نمیخواد پول بدی، اخلاق داشته باش، آدمای بلند مرتبه بخر. خیلی متعجبم، حضرت میگم متعجبم کسی که پول میدن برده میخرن، اخلاق نمیدن آدم سایی بخرن. مال اینه که کلشون درست کار نمیکنه دیگه. با قانون، آقا جزاء و سیئات سیئات مثلا، بارها عرض کردم قانون تنها برای اداره جامعه کافی جواب نمیده. حالا شما یه بگو، قانون تنها جواب نمیده، ما قانون در کنار اخلاق میخوایم. والله همین میشه که میبینید 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه. آقا کی کم میشه؟ کم نمیشه، بیشتر میشه، ولی کم. هر اتفاقی میفته دعوا. همین یه مدت قبل بود یه پرونده یه بنده خدایی با یکی اختلاف داشت، من دیدمش گفتم ببین بزرگوار، این پرونده دو حال داره، یا به نفع ایشون میچربه یا به نفع شما. این الان بحثشون اینه که شما بیا مثلا بابت این مبلغ باقی مونده با توافق 100 میلیون تومان بگیر، اونا دو نفر، نفری 50 میلیون به شما بدن، شما هم رضایت بده کار تمام بشه، کار به دعوا و در. گفت نه و فلان و اینجوری اینجاش. گفتم ببین شما یه سری خاطره میگی، اونا سری خاطره، با حکمیت حلش کنید. من ببین من رشتم حقوقه، اگر این قاضی به سمت شما بچربه این 100 میلیون میشه 120 میلیون، اما به سمت اونا بچربه عباره میشه 20 میلیون 30 میلیون، یعنی مادی هم فکر بکنید به ضرر شماست. گفت باشه نه باشه، تعویض نگرفت، رفت دادگاه. الان تجدید نظرش داره میاد، قاضی گفته 11 تومن از این معامله مونده، 11 تومن رو باید بهش بدن، ولی از این دادرسی بر عهده‌شه، یعنی اگر به نفون حکم بدن اون 100 میلیون که گفتیم بگیر که هیچی، احتمالاً یه چیزی هم باید بابت اضافه دادرسی به شاکیاش بده. این نتیجه دادگاه رفتن و طمع کردن. بیا با حکمیت حلش کن. من بدهی به شما دارم اینقدر بوده، خب این اینقدر بوده، الان شما میفرمایید که مثلا زمین اینقدر شده چون پول دیر پرداخت کردم، من به قیمت روز پول زمینتون میدم. خوبه؟ حالا بریم دادگاه، شاید یه اجاره هم برای این سالا منظور کنه. چرا اینقدر تمام بود؟ چرا همه میخوام مثلا شکایت کنیم؟ الان یه نفر از دنیا میگه چند تا بچه داره؟ 4 تا پرونده درست میشه، هر 4 تا دعوای ارث دارن. خب شما 4 تا خرس گنده، خرس گنده تر کی؟ تویی؟ خب این 3 تا خرس کوچیک‌تر رو جمع کن تقسیم کن برن دنبال کارشون دیگه. چرا همه شکایت میکنن؟ یکی از دنیا میره، یارو تعریف میکرد میگفت رفتم خونه نمیدونم آنچنانی در فلان جا، رفتیم بعد تو خونه زنگ زدیم بیایید داخل، رفتیم این جنازه ببره، جنازه این بره، اینا همه نشستن دور یه میز. خاطره این بنده خدایی که تو همین آمبولانسای بیسر را کار میکردن، جنازه این بره، اینا دور یه میز نشستن، مثلا 3 تا برادر 2 تا خواهر. بعد به یارو میگم که آقا، میگه این ببرین و اینا. میگم خب جا چقدر میشه این ببرین و اون قبر و اینا کارش انجام بدین؟ چقدر؟ مثلا گفتم 100,000 تومان، مثلا 100,000 تومان داده. میگم خب شماره چیزی بدین که بعد بگم قطعه و اینا. نمیخواد بگی، نمیخواد بگی کدوم قطعه. هم دفع 5 تا نشستن که مبادا یکیشون مثلا از توی یخچال یه دونه بستنی نخوره، از بقیه جلو بیفته تو ارسیه. خب الان اینا چی هن؟ یعنی آدم 4 تا گوریل خودش به جا میذاشت شرف داشتن به این 5 تا موجود بی خاصیت. برای چی شک؟ چرا اینقدر پرخاشجوی ما؟ برای چی با صلح صحبت کنیم؟ حالا میگم کمتر بشه. نه، باید دقیق حساب بشه. الان مثلا 1,000 تومان کم و زیاد بشه چیز میشه، مثلا اتفاقی میفته. خیلی وقتا دست میدیم. یه وقت بچهای شهید بهشتیونه که اونجا بودن، یه روز مادم گفتم همون ورودی دانشگاه با یکی از دوستان می‌خواستیم بیایم داخل، یه موتوری اومد یه مرتبه رد چه خورد به چیز، خورد به بغل ماشین افتاد. من سری پیاده شدم، دستشو گرفتم بلندش کردم. یه موتوری بود، یه دونه از این قاب کیس کامپیوتر، فقط این جداری بیرونش بود، داخل پشت موتور بود. افتاد برنامه بودم آقا، دستپاچ چیزی نشد، مشکل نبودم، ما مقصر بودیم. من هم پول اون کیس رو میدم، همین باکت که قور شده، هم پیرن شلوارت، فقط دردی چیزی نداری دستپات و اینا. هیچ جواب نمیداد. نگهبان دانشگاه گفت آقا بفرمایید آقا دکتر داخل اینجا گرمه و اینا. منم تو اتاق گفتم آقا دستپات درد نمیکنه؟ گفت نه. گفتم شما این پیرن تو، شلوار تو، این باک و این کیس چقدر میشه؟ معنا برم داخل برات کارت به کارت. گفت نه، من این مدرکی باید داشته باشم. این دوستم که همراهم بود گفت شما بفرمایید من زنگ بزنم پلیس بیاد. من میگم اینجوری اومدم داخل دانشگاه، کاری داشتم بعدم بودم و این زنگ میزنه پلیس میاد. پلیس میاد و میگه که چیز کنید، کارت بدید، کارت بگیرید. بعد خسارتم این باک مثلا 20-25 تومن، 30,000 تومن بدین برید. اون میگه نه، این کیس چی میشه؟ میگه مگه موتور وسیله حمل کیسه؟ تو الماس بار کرده بودی. اینا وقت پولشو میدادن، همین پول باک موتور رو بدن کافیه. دوستمون میگفتش که وقتی که رفتم باش کارتو بدیم، کارت بگیرم 20 تومن بدم، با یکی از رفقا بودم، اومد و گفتش که کارتو نیاوردن. گفتم بچه کارت ماشین نیاوردی؟ رئیس پیکمون گفت ممکنه بدنت آسیب دیده باشه، یه ما دیگه معلوم بشه دردش. میگه بهش گفتم این بیمارستان رو برو، همین الان بریم ببینیم کل هیکلتو اسکن کنن ببینم کجا درده. نه من روم نمیشه. گفتم میگم اسکن کنن بعد چی رو نمیشه؟ میگفت گفتم دنبال دردسر انگار میگردی. آره. بعد گفتش که اون آقای گفتش که هم پول کیسو میدن. گفت اون آقای تموم شد، اون آقای فکر تو آدمی خب، بعد نشون دادی که شخصیتت هم انقدره، اون آقا تموم شد. بعد میگفت زنگ زدم سر در، گفت آقا نمیتونم بیام و اون کار رانوی ندیگه. میگفت یه پلیس حد میشد افسر داخل، دست تکون دادم این نگهش، افسرش هم سرنگ و اینا بود. اومد گفتم آقا همچی موضوع شده، خیلی آدم جالب پیاده شد. گفتش که چی میگی تو به موتوریه؟ گفتش که آره دست بخواب میگی ببین مثلا اسکن کن روم نمیشه. گفت بهش گفت ببین من نیرو انتظامی ام، دنبال چی میگردی؟ سرمچه شو بینیم کلانتای تحکیب تو. نه نه فلانه آقای سرنگ، ببینین دوستش آورده منو بزنن اینا. گفت نگاهی که آقا تو مردنی زدن داری؟ میدوستم گفت، گفتم آقا ما داشتیم جایی میرفتیم، سر را گفتیم باشید کارتو بگیریم بریم بزن به این آقا کار نشدیم، زدن کجا باشم که آفاشون معلوم بود بند خدا آدم حسابی هم. بعد میگفتش که بهش گفت همین الان کارتو میدی؟ آقا شماره من یادداشت کن، میرید کارتو نداد همون موقع زنگ میزنی بهت با دستبند میبرم تا دیگه. میگفت رفتیم تو را، گفت موتور بود و اینا اونجا هستیم. گفت ما آقای کجا هست؟ گفت بفهمم آقای مرد. خب بر کارتو بیا. ما کارت آورد و اون 20,000 تومان بهش دادیم. گفت ولی من راضی نیستم. شما به درک راضی نیستی، تو یه موقعیت داشتی که مثل آدم باهات رفتار کنه، نشون دادی آدم نیستی، حقت همینه. بعد میگفت بعد پیامک زده بود، من راضی به اون آقا بگو من راضی نیستم، به اون بگی میده پولو. خب به من گفتن بگو آقا فرمودن به درک. خب وقتی مثل آدم باهات صحبت میکنن و شخصیتت این شکلیه، مثل کوفته برنجی رفتار میکنی، حقت همینه، هرچی قانون حکم بکنه. بیارو گفتم آقا 100 میلیون رو بگیر، منصفانه دارن میگن. نه حالا 110 بدن اینا. به این بنده خدا که من گفته شما بیا کمیت کن، گفتم آقا اینو بلش کن شکایت کنید، فقط میرید دادگاه این دوتا خواهان رو ببرید، بذارید قاضی قیافه اینا رو ببینه. همین اتفاق هم افتاد. قاضی آدم سایی بود، یه نگاه به قیافه اینا کرده بود، میگه که با این بنده خدا به اینا میخواد سر کسی کلا بذارن، یه نگاه هم به قیافه اون کرده بود. بعد اون بنده خدا که منو برد به حرکت، گفت این دوتا وکیل گرفته از این وکیلو جناب قاضی فلان اینا. گفتم اصلا، گفت اینا دوتا میترسن دعوا. گفتم ببین قاضی قاضی باشه، این حرکات وکلا رو ببینه میفهمه که اینا آدم حسابی نیستن، یه تومه دیدن، یه زمینی دیدن، اومدن واسه هم بینن که میمیره گوششو بخورن، خب مطمئن باشه اتفاقی نمیفته.
بعد قاضی دو تا تیک خطوط میندازمتون بیرون حرف نزن. اول قرار رد استماع وکالتشون رو گوش کرده بود به خاطر ضعف مدارک، بعدم حکم کرده یارو بعد پول در چیز دادگاه اینا رو بده، دادرسی رو بده. صحبت میکنی با مردم میگه با سوال کن نه قانون شکایت، نتیجه همین میشه که میبینید 15 میلیون بی‌نظیر در دنیا به نسبت جمعیت رتبه یکی. ما تو چند دنیا یکیم، یکیش اینه، رتبه یک دنیا در تعداد شکایت. الان کلاس تمام میشه شما همه شکایت میکنید، سوره مؤمنون رو دوست نداشتیم. خب این حرف بزنیم با هم شکایت میکنی، بر همه با هم یه شکایت از هر کی برای خودش شکایت میکنه. نه من جدا شکایت تو جدا، چه هر کی بتونه 6 ماه حبس به این بده تا آخر اون دیگه سوره دیگه نمیتونه بگه. اثر دفع احسن چیه؟ نمیگه دفع حسن، میگه دفع احسن. حسن یعنی خوب، احسن یعنی خوبتر. اثرش چیه؟ سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 34. این سوره سجده دار که عرض میکنن بزرگواران حواسشون باشه دیگه، مثلا سوره فصلت سجده واجب داره ها، برای این که اگر ما خوب آیه 34 ما خوب برخورد کنیم چی میشه. حالا یه آدمی از خیلی گردن کلفتی میکنه، ما مثلا با خوبی باش برخورد بکنیم، محبت بکنیم، چی میشه؟ جزء 24 سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 34. اگر که محبت کردیم چه میشود؟ آوردین؟ جزء 24 سوره مبارکه فصلت. بله؟ هیچ چی نمیگه. آوردین؟ نه آوردین. خدای دوشنبه هفته بعدو برسون. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، خوبی و بدی یکی نیستن. ادفع بالتی هی احسن، با بهترین برخورد رد کن. بدی کرده تو خوبی کن. بسل ام من قطعک، قطع کرده بس کن. و عفو ام من ظلمک، ظلم کرده عفو کن. از اون بر به احسن من اساء الک، اگه اشتباه نکنم، بد بدی کرده، بی احترامی کرده، تو احترام کن. ادفع بالتی هی احسن، تو بهترین نفع برخورد کن. فاذا الذی بینک و بینه عداوه، اون وقت اون کسی که بین تو و او دشمنی بود چی میشه؟ که انه ولی حمیم، میشه دوسته حمیم. حمام از چه باب میگن؟ توش گرم و حمیم یعنی خیلی گرم، دوست صمیمی و جونجونی میگن حمیم. همین که دشمنت بود به خاطر محبت رفیقت نمیشه، ولی حمیم میشه، دوست صمیمی و گرم به خاطر خوبی. برای خوب یه حوصله میخواد دیگه، حالا مثلا یه اشتباهی کرده تو بگذر، هم نفهمید ما گذشتیم، میفهمه خود الوار که نیکی بالاخره الان نیفهم بعد متوجه میشه. حالا نفهمید، اما بگیم محبت کردیم نفهمید، الان دو روز منتظریم بفهمه، متاسفانه نیست. مگه برای خدا نکردی؟ خب نفهم حالا چی میشه؟ خب عجلم زایه شد، گفتم ولیون همین بشه، نشد اون آیه که گفتیم. حالا لازم است حتما ولیون همین، تو کار خود تو بکن. پیغمبر به خیلی ها محبت کرد، عاقبت به خیرش. علما و بزرگان نگاه کنید، او لوت فلان بود یه جایی مثلا، نحنو اعلمو، تو به بهترین نحو برخورد کن. نحنو اعلمو، ما بهتر میدونیم، به ما یصفون که چی میگن. این نحنو اعلمو برای چیه؟ برای تسلی پیامبر. یعنی پیامبر اگر اینا بی احترامی میکنن، اگه شب نشینی میکنن، اگه حرف چرت و پرت میزنن، اگه به تو تهمت میزنن، ما همه اینا رو میدونیم. تندی نکن، عجله نکن، بد اخلاقی نکن، اعصابت خورد نشه، ما همه رو میدونیم، ما هستیم دیگه، تو هر کاری که میکنن بدون که ما شاهد و ناظر هستیم. نحنو اعلمو به ما یصفون. بفرمید. تو اون موارد گفتیم اگر جایی بحث احکام دوست و دشمن نداریم، اگر حقوق اصل بر اینه که توی آنچه که حق مردمه اصلا جای تعارف و شوخی نیستش، اما این حق شخصیه، یه حق شخصی بنده است، من میگم بیخیال، یه موقع حق الله قابل عفو، یه جرم اخلاقی مرتکب شده بعدم توبه کرده، میگیم برو، اما حق الناس از بین برده، یا باید جبران کنه یا رسواش بکنه. آیات شریفه 97 و 98 و قول پیامبر بگو ربه، باز ربه، اعوذ بک من همزات شیاطین، من از این وسوسه ها و تحریک های شیاطین خدایا به به تو پناه میبرم و اعوذ بک باز ربه و پناه میبرم به تو ای خدا ای یحذرون از اینکه اینا بیان پیش من. حالا چرا از پیش پیامبر آمدن هم باز ازت باید اعاذه کنه؟ آره عرض میکنم چرا. اولا اعاذه پیامبر، این بازگشت پیامبر از چه بابیه؟ از باب دفع یا از باب رفع؟ تفاوت این دو چیه؟ باب دفع و باب رفع بفرمید. چیش میکنیم؟ سب کنید، دفعش میکنیم. خب رفعش، خب اگر خورد چی کار میکنیم؟ دفع پیشینیه، رفع پسینیه. یه موقع دفع یعنی هنوز نخورده، میخوایم از خدا که نخوره. یه موقع خورده، از خدا میخوایم که برطرفش کنه. گناه، توبه، ما یه توبه دفع داریم. خدایا من به سوی تو بازگشت میکنم، گناه کردی؟ نه. از گناهانی که منو تهدید میکنن، احاطه میکنن، من مثل همه در معرض گناهم. توبه رفع، گناه انجام دادم، خدای اثر گناه رو از من چیکار کن؟ برطرف کن. پیغمبر به خدا پناه میبره، این دفع یا رفع؟ قطعا دفع. شیطان در پیغمبر نتونسته نفوذ بکنه. آقا یعنی ما قبل از این که شیطان نفوذ بکنه باید بریم سراغ خدا؟ سوره معرکه اعراف آیه شریفه 200 رو عنایت کنید. وسوسه وسوسه پیغمبر مثل ماست، اما پیغمبر قبل از اینکه دوچار بشه از خود به خدا پناه میبره. دفع. آیه 200 رو عنایت کنید. سوره مکه اعراف جزء 9 آوردید؟ بله. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ. نزغ به چه معناست؟ با رزه و غین. این چوبی که میزنن به پهلوی حیوانات که اینا تندتر حرکت بکنن، یا مثلا یه حیوانی بارک مثلا گوشن پشتش، یه دونه میزنن پهلوش که یعنی را بیفت، به این میگن چی؟ نزغه. و اما ینزغن نکم من الشیطان نزغون، یعنی ببین بنده من بشر، شیطون اومد سمتت میخواد بهت بزنه، پس تعذ بالله، به خدا پناه ببر. انهو سمیع علیم، انه تأکید، ها زمیر، سه جمله اسمیه، حتما قطعا بلا شک خدا میشنوه و میدونه. پناه ببر به خدا. کی؟ وقتی که سادش کنم بوی شیطون میاد، نزد به پهلو زدن اتفاق، یعنی دیدید داره میاد که وسوسه کنه، بگه چی کار بکن چی کار نکن، بگو اعوذ بالله من شیطان الرجیم. آقا به لفظ باشه تأثیر داره. ببین وقتی میخوای بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی لااقل به جهت ذهنی داری 2 ثانیه 3 ثانیه از گناه دور میشی، کار خودشو میکنه، خدا میاد نزدیک میشه، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تکرار بگو 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 تا این دور شه. این چه شکلیه؟ حالا نمیدونم شماها چقدرتون ایام موشکباران و خاطرتون است. ما که مشهد بودیم خب اونجا در معرض چیز نبود، ولی بازم آژیر میزدن و برقا رو مثلا قطع میکردن، یا بودن قطع کنن. جالب بود، ما هر وقت که صدای آژیر بلند شده چراغ قوه بندش میدیم رو پشت بوم مینداختیم ببینیم هواپیما، یعنی عراقی ها اگه واقعا ما تو تهران بودیم نصف تهران به خاطر ما از بین رفت، قشنگ با چراغ قوه بودیم اینجا رو بزنین الان نگاه کنید ببینید هواپیما کجاست. خب به مشهد نمیرسیدن تو ایام موشکباران، برای اونایی که بودن صدای آژیر که بلند میشد طرف بلادرنگ به سمت پناهگاه میره. اینجا دیگه فکر کنیم پناهگاه بریم نریم، این آژیرش الان جدی هست جدی نیست، از کجا معلوم چند درصد منطقه ما رو بزنن. یا جید صدای آژیر همانا، پناه به پناهگاه همانا، فستعذنی. این آقا بوی شیطان، صدای شیطان، احساس این که شیطان میخواد بیاد فستعز مثل آجیر دیگه هم. حالا چه گناهی است بذار ببین شیطان بتونم چه گناهیه، حالا بذار ببینم وسوسه اینه، اصل کنجکاوی میخوام ببینم چه جوری وسوسه میکنه، روشاشو یاد بگیرم بعد حالشو بگیرم. ببین میاد وسوسه میکنه بعد گوش میکنی ها، بوی شیطان اومد فستعز بالله، بعد آروم آروم دور تو یه حسنی درست میشه، این میاد این میخوره به دیوار برمیگرده. این از اعاذه، این از پناه بردن به خدا، از باب ما هم میتونیم از ما هم خدا رو شکر الان که عیب نداره داریم میریم اعوذ بالله من شیطان یه وقتی بکیم خدای ما هم هستیم ما. نه حالا بزنین شیطان بیاد، شیطان همش هست تو اداره میگرده بینه برای ورود یه خلل و فرج پیدا بکنه و بیاد داخل. ای مثلا داریم میریم سرمون به کار خود فلان جا رو ببین فلان حرف رو بزن فلان. دو اعوذ از چی؟ همزاد. همزاد جمع همزه است. همزه یعنی چی؟ همزه اون دفع و تحریک شدید رو میگن. حرف همزه هم چون با شدت از حرف ادا میشه بهش میگن چی؟ همزه. حرف همزه به خاطر شدت در ادای اون از مخرج خودشه. همزه اون دفع و تحریک شدید رو میگن. من پناه میبرم من همزاد از این تحریک ها و دفعای شدید شیطان. چرا جمع بسته شده؟ خب میگفت از تحریک شیطان. چرا میگه همزاد شیاطین؟ به سه اعتبار آنچه که از شیطان به ما میرسه باید جمع بسته بشه، نه که میتونه جمع بسته بشه، باید جمع بسته بشه. یک، تنوع مسیر شیاطین. شیطان از چه راهی میاد؟ سوره معرکه اعراف آیه شریفه 17 رو عنایت کنید. جزء 8 سوره معرکه اعراف آیه شریفه 17. بحث رو عنایت کنید. چرا میفرماید که من از همزات شیاطین پناه میبرم؟ تحریک های شدید شیاطین. چرا جمع بسته؟ این جمع بستن لااقل به سه دلیل، اگر بیشتر نباشه. یک، مسیری که شیطان برای وسوسه میاد واحد نیست. مسیر شیطان متنوع و متعدده. آیه رو ببینید. میفرماید که قبلش قال فبما اغویتنی، به خدا میگه چون تو منو اغوا کردی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من توی راه مستقیم تو میرم کمین میکنم و میشینم که اینا به هدف نرسن. ثم لآتینهم، من میام سراغشون با تأکید لام و نون تأکید، من بین ایدیهم و من خلفهم، از جلو عقب، و من و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از راست و چپ، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر اینها وقتی من از جلو و عقب و چپ و راست سراغشون برم دیگه شاکر نخواهند بود. یعنی نمیذارم کسی از اینا جون سالم بده. شیطان از جلو میاد، آره، از پشت سر میاد، آره، از راست میاد، آره، از چپ میاد، آره، بگو از کجا نمیاد. این که مسیر شیطان متعدده به این معناست که ما از هیچ جهتی در امان چی؟ نیستیم. از هیچ جهتی در امان نیستیم. خیلی وقتا انسان اتفاقا از همون جایی میخوره که اطمینان داره و توقعشو نداره. نه دیگه، ما از این جهت که شیطان همینو میگیره. من الحمدلله دیگه در بحث دروغ که خب در معرض نیستن، شیطان رو همین دروغ کار میکنه، چون حس خوبی به خودت داری، از جلو، پشت سر، راست و چپ. اینجا آیت الله جوادی حفظه الله خاطره تعریف میکنه. میگن که ما یه وقتی با چند نفر از مسئول، میگن 7-8 نفر بودیم اگر اشتباه نکنم، خدمت حضرت امام رحمت الله علیه رسیدیم. امام این آیه رو به چی تفسیر بکنن خوبه؟ گفتن آقایونی که از 4 طرف از شما حفاظت میکنن، امام میگن شما رو اسکورت میکنن، این همین شیاطین 4 جهت هم، چپ و راست و جلو و عقب. از چهار طرف شما چیکار میکنن؟ حفاظت و مراقبت و اینا، میگن که شیاطین از جلو و عقب و راست و چپ میان، مثل همین محافظت و اسکورتایی که میکننه اون موقع. حالا الان نگاه کنید، وارد میشن این سه نفر سمت راستن، اون دو نفر سمت چپن، اون دو نفر جلو حرکت میکنن، اون دو نفر هم عقب. هر چی نگاه میکنیم این کیه؟ شما ایشون میشناسید؟ آقا شما میشناسید؟ حالا شما ایشون میشناسید؟ ببخشید، شما که محافظین ایشون میشناسید؟ ببخشید، شما خودت کی؟
بنده هستم.
نه بنده که خب همه هستیم. یعنی یه وقتی رفتم نماز جمعه، من از ریا در 50 تومانی که مسئولین وارد میشن دانشگاه تهران رفتم اونجا، قسمت من همجور واسطادم، افراد وارد میشن نگاه میکردم، لااقل 60-70% اونایی که با ماشین و محافظ وارد شدن من نمیشناختم. خب من اطلاعاتم بدکنی، خب ولی بدکنی یعنی در حد مثلا رئیس جمهور وزرای اینا، خب دیدم یکی دوبار، خب میشناسن. 70% اینا که وارد شدن و محافظ، من چی نگاه کردم اونا رو نشناختم. شاید اونا منو شناخته باشن، من اونا رو نشناختم. یعنی الان این پیادشه هیچ کس اصلا اینو نمیشناسه که باش کاری داشته باشه. نه، اون اسرائیلی که میخواد بزنه میشناسه. بابا این 2724 سالشه الان. یعنی اگه اسرائیل بشناسه و بزنه، همین عاقبت به خیر میشه، شهید میشه، هم یه نفر از جمعیت مضر ایران کم میشه، 30-40 تا شغلم آزاد میشه، شهید میشه، اتفاقی نمیفته. اول انقلاب گفتن آقا ترور و فلان، یه نردایی کشیدیم، بعد دیدیم چقدر خوب نرده، گذاشتیم باشه. بابا هر چیزی یه فلسفه‌ای داشته، یه دلیلی داشته. آدم نباید کار رو که بدون منشأ و مبناش ادامه بده. یکی کنین بیان مردم چی میشه آخه؟ بابا یه موقع رهبری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه است، اینا فرق، یه اقتضاعاتی دارن. مسئولین عالی رتبه مگه اینا چند تان؟ از یه پله به بعد دیگه اصلا. آقا من موقع دانشگاه مراسم ختم برگزار میشه، من به خاطر همین یا اول یه وقتی میرم یه گوشه، بعدم برمیگردم، چون اگه سر را سرم بگیرم بالا رو ببینم، خب تعداد زیادی باز همونجا باید براشون ختم بگیرن. یارو وارد میشه، آقای زپرشکیان، اصلا هیچ کاری نیستین، 7 نفر نمیدونم محافظ اول، محافظ دوم، اینا الان کیان؟ همش دنبال این برو کنار. میگم ببخشید ایشون کیان؟ ایشون همون هستن دیگه اینا. خب کی هستن؟ علی چه کاره است؟ من این کجای بیازه در این مملکت؟ عادت کردن. یکی پره در رو باز میکنه، معذرت میخوام دستتون مشکل خاصی داره؟ خب این فشار بده، این کوفتی رو وا میشه دیگه. یکی در باز بابا نگاه میکنه، هی نگاه میکنه، شما منو شناختید؟ میگم نه، داشتم دقت میکردم برای همین کار. اصلا کسی نیستن. بعد این شده شرایط. یکی از دوستانم میگفتش که می‌خواستم یه پروازی بیام، پسرم گفتش که بابا بریم از وی آی پی، از مسئولین بریم از وی آی پی. گفتم نه خانم، والا بچه دوست داره. گفتم نه، وی آی پی برای چی بریم؟ همین معمولی میریم. میگفت اومدیم و سوار هواپیما شدیم، همه سوار شده بودن، هواپیما حرکت نمی‌کرد. آقا یه رو 20 دقیقه یک چند نفر بودن، آقا مثلا چه اتفاقیه، چرا نمیری؟ به مادر گفتن اجازه بدین منتظر میمونم. میگفت یه 20 دقیقه نیم ساعت همه منتظر، یه پیرمردی سوار شد، ردیف اول نشست. این بنده خدا خودش مسئولیت داره تو اینجا. میگه هر چی ما نگاه کردیم نمیشناسه پیرمرد رو. رایزنی ها شروع شد.
بابای خامنه‌ایه.
بابای آقا که 20 سال پیش از دنیا رفت.
بابای هاشمیه.
از بابای آقا، بابای آقای هاشمی، بابای آقای هاشمی شارودی اون موقع، همه مسئولین بابای همه شد. میگم آقا یه نگاه کن، آقا شبیه یه مسئولی باشه، مثلا قیافه، دماغ، چشم به کسی بخوره. به همه نسبت دادن. میگم ما تو افغان نشسته دیگه چی نمیگفتیم، چون ظاهر شناخته شده ایشون خیلی نداره. بعد میگفت رسیدیم مقصد. هواپیما نشسته، پیرمرد باید اون ماشین مخصوص بیاد دنبالش. همه مردم تو هواپیما، هواپیما هم که میرسه مردم هنوز هواپیما دیگه میخواد بگن آماده فرودیم، همه اصلا برشتن منتظرن که پیاده شن. فهم میکنم اصلا تورایی هم پیاده میکنه، این چه عشق صرف دارن مردم. بعد ای این به اون، این به اون. بعد میگفت اونجا خانمم گفتش که چقدر خوب شد از وی آی پی نیومدیم. گفت بهت گفتم، گفتم این کارا بعد 20 دقیقه باز همه معطل، ماشین اومد. میگم هر چی من مسئول شده، این یعنی بابای کیه؟ نفهمیدم. یه پیرمرد بی خاصیت به درد نخور، چقدر حرف و نقد درست میکنه. و از اون برشن
مثلا همین سردار سلیمانی که خدا انشالله بهش طول عمر و عزت بده، سوار اتوبوس میشه مردم زغ زد. ما همین اخیراً مشهد بودم، میخواستم بیام با سیدم تو صف، یه آقای نظامی اون بر بود، اومد جو گفت سلام آقای دکتر.
علیکم السلام.
ما خیلی ها سلام میکنم، علیکم السلام. بعد مثلا میگم کی بود الان نمیشناسم. دم علیکم السلام. بعد گفت بفرمایید. گفتم کجا؟ گفت وی آی پی. مردم داشتن میشیدن. گفتم که اون مقصدش با اینجا فرق میکنه؟ گفت نه اونجا خلوت تره. گفتم من شلوغی دوست دارم. بعد گفت خواهش من بفرمایید اون بر راحت تر. گفتم اگه راحتی من ملاکه من این بر راحت ترم. گفت خواهش کنم دوست داشتیم یه عرض ارادتی بکنم. گفتم خدا ان شاء الله عاقبت شما رو ختم به خیر کنه. تو صف واسطه بودم، زن و مرد با قیافه ما و غیر همه داشتن اینجوری نگاه میکردن، یعنی همه روشون میشد بودن دمت گرم. همین کار بیخودی پیش با افتاده. الان از اون ور برم حالا چه اتفاقی افتاد؟ خب واسه مثل مردم عادی برو، مگه تو نمونه جهشافته ژنتیکی آخه؟ عشق متفاوت بودن کی؟ 30 سال پیش، بلکه بیشتر. امام میگن این، و یه بار خبرگان جماران میخواستن برن، یکیشون میگفتش که کل اون جلوی جماران دیدیم آقایون به ماشینا میگن برین و پیاده میشن. امام مثل که مطلع شده بودن یکی دو نفر آقایون با چه ماشینی اومدن. بعد امام اونجا برمیگردن میگن که آقایون ماشینا رو برای چی؟ میگن آقا برای که ترور نشین. امام میگن اگر ترور بشین به مراتب بهتره که سوار این ماشینا بشین، به مرگ تدریجی دچار شین. خب اینا حرفای کی بوده؟ نگاه کنید به زندگی آقا و اطرافیانش. اینا نه، اینا یه آدم های نامتعارفی هن، براخره اقتضاعات زمان رو باید در نظر گرفت. خیلی خب آخر بفهمی یعنی بابای کی بود؟ این چی کاره بود؟ هر کی برای ما ار را رسیده قیافه درست کرده و ماشین، ایشون پسر آقای فلانی هن. خب خود آقای فلانی هنه کی هن که ما فهمی پسرشون مثلا کدوم قسمت پیاز تشریف دارن؟ پدر ایشون مسئول بخش رسانش لوجستیک پذیرایی جلسات اداره آبیاری گیان دریایی با پارچ شهرستان شوشستان سفلای مثلا غربی هستن. مورد شور خودش و باباش رو هم ببرن. این شده وضع مملکت. هر چی هم میگی چسبیدن یه عده. اصلا واقعا بعضیا معتاد شدن به اینکه یه نفر کنارشون هست یه چیزی هم کردی تو گوشش، میگیم چیه؟ مثلا پنسه که ما از دور فهم میکنیم یعنی یه کاره ایه. بعد راه هم که میری همش دنبالش اینجوری حرکت میکنه. آقای بیدی بالدین یا بادی بیلدین یعنی چی کاره است؟ دوم تنوع تعداد شیاطین. شیطون یه نفری میاد، خوب میدونید دیگه هر کدوم از ما یه شیطون مخصوص خودش داره، علاوه بر اینکه شیطان وسوسه میکنه. همین سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 27 رو عنایت کنید. بله یه دونه، اون دوتا ملکن که میندیسن. سوره مبارکه اعراف جزء 8 آیه شریفه 27 آوردین؟ یا بنی آدم، ای بچه های حضرت آدم، ای آدم ها، لا یفتنن نکم و شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، سرتون رو مثل ننه باباتون کلاه نذاره ها، همونطور که اونا رو از جنت بیرون کرد. ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآت، این خاص زشتی های اونها رو برشون آشکار بکنه که مجبور شدن خودشون رو با برگ بپوشونن. انهو با اینجاش کار دارن، انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او و قبیلش از یه جایی دارن به شما نگاه میکنن که شما از اونجا نمیتونید اونها رو ببینید. فرض کنید یکی شما رو زیر نظر داره، میخواد با شما رو مثلا با قناسه بزنه، خب او داره شما رو میبینه، شما او رو هر وقت تصمیم بگیره تیر میزنه تو بشونید. یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، شیطون خودش و یارانش. پس تعدادشون، مسیرها متعدد، تعداد متعدد و متنوع، روش شیطون هم متنوع. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 119 رو عنایت کنید. بله
آوردید؟ آیه 119. این آیه 119 یکی از سخت‌ترین آیات قرآن به جهت قرائت. خیلی آیه سختیه. خب میفهمد که ولأذلنهم، اونا رو چیکار میکنم؟ گمراه میکنم. ولأمنینهم، دچار آرزو و یه تمناهای علکی پلکی و کاشکاشای بی خودی. ولآمرنهم، بهشون امر میکنم. فلیبتکن آذان الانعام، که گوشای حیوانا رو سوراخ بکنن، یه خرافات علکی پلکی که قبلا بوده. ولآمرنهم، باز بهشون امر میکنم. فلیغیرن خلق الله، که کار دست ببرن تو چی؟ تو خلقت خدا و آنچه خداوند در دنیا مقدر کرده. شیطان چی کار میکنه؟ به یکی میگه این کارو بکن، به یکی میگه شیطان همه که به یکی از شما بیاد بگه که تا اینا میرن برای پذیرای میکروفون رو بذار تو کیفه، تا حالا به شما گفته؟ شیطان میدونه به شما برای دزدی حرف گفتن فایده تهش اینه. حالا رسیدین نمازه، حالا ده دقیقه دیر بشه چیزی نمیشه، وسوسه شما اینه. شیطان به شما رضا، شما در مقابل یه سری گناه ها، شما در مقابل قتل معصومید، شما جز معصومین هستین تو یه سری گناه ها، تو قتل، تو سرقت، تو کلاهبرداری، شما تو اینا معصومید. شیطان به شما بگه ببین با ماشین بزن ببین عروسش رو خونش بپاشه رو جدول انقدر حال میده، به شما اینو نمیگه که شما بگی ماشینت به ماشین بگیره پای میسی مین بیسی میذاری رو ماشین، من ماشینم خورد ماشین شما، بعد میرفتم این شماره منه، بعد بفهمید چقدر خسارت شده تقدیم کنه. به شما که نمیگه زدی گورو باباش بذار برو. خب ولی چی میگه؟ مثلا حالا این که غیبت نیستش که، خودش هم حالا خیلی این کارو انجام، این وسوسه ما، حالا شما وسوسه بنده که همون قتل و سرقت هم حتما هست. این که شیطان برای هر کی یه روشی داره، تو نگو خدا رو شکر ما مثل اینا نیستیم که میرن اختلاس میکنن، نه میخوای اختلاس هم بکن شما، نگی توی بدی خودتون رو با بدتر از خودتون مقایسه با خوبتر از خودتون، تو خوبی خدا رو شکر ما این خوبی رو داریم اینا ندارن، با بالاتر از خودتون باز، تو همه چی به اونی که بالاتره نگاه کن. شیطان مسیرها متنوع، تعداد متعدد، روشها متنوع. چی کار بکنیم؟ تو دو آیه پیامبر دو بار میگه اعوذ و قل رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحزنون. فقط در مورد شیاطین پیغمبر تو دو آیه دو بار میگه اعوذ. سه، تکرار رب، هم اولی رب داره و قول بگو از اینجا ربه اعوذ بک ربه، بابا دیگه اعوذ بک یحضرون، نه ربه. این استغاثه شدید مال چیه؟ این استغاثه مال اینه که اعاذم تکرار شد، همزاتم جمع اومد، از همزات یعنی روش ها مسیر ها و تعداد شیاطین متعدد و متنوع دوبار پناه میبریم با دوبار استغاثه، رب رب اعوذ و اعوذ و از چی؟ همزات، نه یه همزه، یک دونه نه، همزات. اعوذ به که چی؟ رب پناه میبرم ای یحضرون، از اینکه چی بشن؟ حاضر بشن. ما در مورد شیاطین واقعا که به اون صدقه که میدین اینقدر سوال چی میپرسیم؟ یحضرون، از دو تا چیز ما نگرانیم. یک، ما بریم مجلس شیاطین هیچ را بیفتیم بریم به جایی که مجلس گناه و مجلس شیطان، هیچی، ما در محضر اونا حاضریم، میگی هیچ، ما هم نریم اونا تشریف، خیلی اهل مهمونی هن شیاطین، شما هم نرین سرزده میان، اهل سرزدن هن خوشحال میکنن بقیه رو، میان. حالا بیان چی میشه؟ وقتی میان حواس آدم رو پرت میکنن و فشار میارن. وقتی شیطان اومد اولین کاری که میکنه حواست رو پرت میکنه، مشغول یک کار درستی هستی، مسیرتو کج و کله میکنه. یک کار دومی که شیطان میکنه فشار میاره، اونه میگه من مهمونم، بالاخره از ضعیف و عبید و المزیف، مهمون بنده صاحبونت، زشته بهش بگم گناه کن، اصلا این شعور این کارا نداره که، میاد مهمونته میشینه دو دقیقه اول نگاه میکنه شروع میکنه توک زدن به مخه، این کارو بکن، اینجا بشین، این حرفو بزن، اینو ببین، اینو بشنو. ما پیامبرمون از این که شیاطین به مجلسش بیان به خدا پناه میبره، نه که بره اونا بیان. آدم ها دو جورن، بعضی ها میشینن میگن فرشتا بیاین دیوا بیرون کنید، بعضیا فرشته رو میارن تا دیو بیرون کنه. این آیه یه نکته هم داشته باشه. ما الحمدلله موفقیم و به مجالس گناه نمی رویم. بسیار خوب. حالا اگه مجلسی داشتید گناه اومد چی؟ پیش قدم باشید، فرشته رو بیارین تا دیو راه پیدا نکنه. مجلس تو یه طوری برگزار کن که باب گناه درش باز. عروسی مونه؟ آره. ما بچه کی؟ ما بچه امام زمانیم دیگه. هر افراد فرزندان امام زمان خودشونه. شما چجوری عروسیت پدرتو دعوت نمی‌کنی؟ یعنی امام زمان میشه دعوت کرد؟ آره. اول عروسی دو رکعت نماز بخون، امام زمان رو دعوت کن و بگو امام زمان شما تشریف بیارید، من توی مجلس نمی‌دیدم گناه بشه. خب بالاخره داماد نه توی خانم خوش آمد بگه، مگه تو میری تو مرد خوش آمد میگی؟ فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ تو به زنا خوش آمد بگون، اونم به مردا چه ضرورت داره اون بیا توی؟ آخه شوهر من خیلی سربیز، شوهر سربیزی، خانم‌ها اونم سربیزیرن، همه نگاه میکنن. با دماغ عروس که از داماد بزرگتره که، دماغاشون به هم ولی نمیاد، بچه‌شون فکر کنم دماغ گوریلی بشه. خانم‌ها الان داماد اومده اینجوری، خانم‌ها همه سر پایین. خب برای چی اومده؟ اومده که ببینن، بعد بگن نه. به نظر میسه چشم عروس سر دماغ داماد، گردن عروس همه تحلیل بکنن. دست فردنی های اون برای خودش، این برای خودش. ما مجلس گناه نمیریم، برای گناه میاد سراغ مجلس ما. همیشه ما در معرضیم. با آوردن یه فرشته‌ای که امام زمانه بالاتر از همه فرشته‌ها، جلوی اومده میدیم دیو میندازه بیرون. امام زمان اگه اومد دیگه شیطان نمیتونه بیاد. عروسی یه شبه، خوشب اول قبرم یه شبه. این که نشد حرف که